عرب ها دارن، شعرهای خیلی هم فاخری هستن. از اونم رد میشیم، ما میخوایم به تأثیر دین مبین برسیم. اولین شعر ثبت شده شعریه که یک عربی میاد که پیامبر رو حالا حمله کنه بهش، شنیده که در مکه پیامبری ظهور کرده و بت‌ها رو نفی میکنه، خودش از شاعران بزرگ عرب بوده، میاد و میگه که من برم این رو ببینم،
با قصد تخریب و توهین حضرت رسول.
میاد که به قول معروف حتی حجابگه و
هجگویی کنه
درباره پیامبر. میاد وارد مکه که میشه، بزرگان مکه استقبالش میکنن، ابو سفیان اینا میگن که حرفاشو گوش نکنی، این ساحره تأثیر کلام داره. میگه خب تأثیر کلام داره، من میگن نه گوش نکن،
منم اهل کلامم.
میره داخل کعبه و دستاشو تو گوشش میکنه و بعد چند دقیقه وقتی میبینه که رسول الله آمد و صحبت کرد، یه اتفاق میفته، با خودش میگه تو شاعری، تو اهل کلامی، تو دیوان
از واژه نباید بترسی،
از واژه نباید بترسی. دستا رو در میاره و میشنوه سخنان پیامبر رو، جذب میشه با اون کلام دلنشین رسول الله، جذب میشه، میاد جلو و و و اسلام میاره. قبل از این که اسلام بیاره در همون کعبه، بعد از شنیدن صحبت های پیامبر چند بیت میگه چند بیت به عربی ارتجالی میگه و این اولین شعریه که ما در نعت حضرت رسول داریم، حتی قبل از حسان بن ثابت. حالا اون هدفمند میشه و قصه دیگری داره که ما با نگاه اسلامی دیگه باید باید، چون حسان شاعری بوده که میاد اسلام میاره و بر اساس اسلام شعرهاش ادامه میده. میریم وارد شعر اسلامی میشیم، تأثیر شعری که شعر عربی اسلامی گذاشته روی شعر ادبیات فارسی، بحث بسیار متول و شیرینیه که حالا اگر فرصت باشه تو برنامه ادامهش خواهیم.
بسیار خوب، تا اینجا در واقع به این نکته رسیدیم که هم در ایران عزیزمون شعر داشتیم، هم در زبان عربی، و اولین تأثیر متقابل اسلام و ایران بر همین بود که اوزان هجایی فارسی درگیر شد با اوزان عروضی، یعنی عروض عربی در شعر فارسی اومد. از بهرام گور هم گفتین که شعرهایی داشته و یک شاعر که پیش از حتی حسان ابن ثابت در نعت و منقبت حضرت رسول شعر گفته در کعبه، و بسیار خوب، خیلی بحثای خوب و قشنگی شد. باز هم تبریک میگم به همه شما شنوندگان رادیو جوان، با نغمه حجاز همچنان در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سال آمولفی، نوزادی به دنیا می آید و روشنایی را به جهانیان بشارت می دهد. شبکه رادیویی جوان، حامی هنر و فرهنگ ایران اسلامی.
همچنان نغمه حجاز رو میشنوید در میلاد با سر سعادت و با صفای حضرت رسول خوبی ها، پیامبر مهر حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه. در خدمت امیر مرزبان عزیز هستیم، همچنان یک میهمان بسیار ارزنده و عزیز، سرور بزرگوار و دوست داشتنی من جناب دکتر آرمن، استاد دانشگاه و پژوهشگر شعر عرب، روی خط برنامه‌مون هستند. قرار هست با هم گفتگو کنیم. جناب دکتر آرمن، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، احوال شما؟ ان شاءالله که حالتون خوب باشه. خدمت شما و همکاران گرامی، همینطور خدمت شنوندگان محترم و و جا داره تبریک بگم میلاد با سعادت حضرت رسول و هفته وحدت رو.
ما همین روز خجسته و این روزهای نورانی و روشن رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. موضوع گفتگوی نغمه حجاز جناب دکتر درباره این بود تا این لحظه که تأثیر متقابل ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی و به نوعی فرهنگ اسلامی و ایرانی بر هم به چه صورت بوده. میخوام بدونم شما بزرگترین و تأثیرگذارترین در واقع بزرگترین اتفاق فرهنگی بین این دو فرهنگ رو چه چیز میبینید؟
خب بحث خیلی بحث تخصصی و پردامنه یه حقیقتش و در این خصوص کتاب‌ها و مقالات و رساله‌های بسیار متعددی تألیف شده. طبیعیه در حال این دو ادبیات تأثیر و تأثیر عمیق و عظیمی بین این دو ادبیات بوده و به نظر من اگر همه دانشجویانی که ادبیات میخونن و استادانی که مشغول در حال تدریس در حوزه ادبیات فارسی و عربی هستن به اتفاق جمع بشن و بخوان در این زمینه پژوهش کنن، باز هم موضوعات ناب و تازه‌ای پیدا میشه.
قطعاً
خب در حوزه‌های مختلف این تأثیر و تأثیر وجود داشته و به نظر من اگر بخوایم در واقع تأثیر ادبیات فارسی رو از ادبیات عربی بررسی کنیم، بزرگترین تأثیر در واقع تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسیه.
اجازه بدید من یه نکته متوجه نشدم، یعنی آقای دکتر آرمان شما هم به این معتقد هستید که این تأثیر و تأثیر دو طرفه بوده؟
بله،
یعنی زبان و ادبیات فارسی هم بر فرهنگ و زبان عربی تأثیر گذاشته؟
بله، زبان ادبیات فارسی هم بر فرهنگ و زبان و ادبیات عربی تأثیر گذاشته و در حال خب شما میدونید که ما در ایران شاعرانی داریم که ایرانی هستند ولی عربی سرا هستند و در واقع به نوعی، حالا من بخوام مثال بزنم، مثلا شعر عربی در دوره پیش از اسلام شعری بوده که یک سنت شعری وجود داشته، شاعران دوره پیش از اسلام که معروف به دوره جاهلی شعرشون رو با وصف بر اطلال و دمن شروع می کردن. در واقع سنتی بوده که چند بیت آغازین شعر رو اختصاص دادن به گریه بر خرابه های آثار معشوق. پس از اون در حال موضوعات بوده وصف مرکوبشون رو و در واقع موضوعات دیگری می پرداختن. منتها برای مثال بشار ابن برد که شاعر ایرانی هستش، ایشون در واقع با توجه به اینکه در ایران زندگی میکرده تغییری در شعر عربی ایجاد میکنه و اونم اینه که این سنت شعری رو میاد تغییر میده. در واقع به جای اینکه بر اطلال و دمن گریه کنه به موضوعات دیگری میپردازه و یک تغییر در واقع در شعر عربی وجود میاره. این یه مثال ساده و مثال های متعددی در این زمینه وجود داره که شاعران و ادیبان ایرانی تأثیر گذاشتن در ادبیات عربی.
ولی خب بزرگترین تأثیر رو شما فرمودید تأثیر قرآن و متون دینی بر ادبیات فارسی بوده.
بله بله، در واقع تأثیری که در واقع ما از اسلام گرفتیم، پس از اسلام و از شعر عرب و ادبیات عرب، خب به عقیده بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران در این زمینه قرآن و حدیث تأثیر بسیار زیادی در حوزه ادبیات فارسی داشته. در وهله نخست پس از اون در واقع شعر عربیه که تأثیر گذاشته بر شعر فارسی.
درسته. حالا آقای دکتر میخوام بدونم این تأثیر تا امروز همچنان ادامه داره یا اینکه در همون دوره ابتدای تعامل اسلامی و ایرانی متوقف شده؟
خب این تأثیر به هر حال میتونیم بگیم که در هر دوره بر اساس مقتضیات زمان بوده. یعنی مثلا در دوره‌ای که به هر حال بزرگان ادبیات عربی مشغول جمع‌آوری مثلا دستور زبان و تدوین یک دستور زبان جامع برای عربی بودن، خب ایرانیانی مثل سیبابی، مثل ابو علی فارسی و مثل بزرگان دیگری به هر حال مشغول این کار بودن. پس از اون خب به هر حال وارد در واقع مرحله شعر میشیم که شاعران در واقع چنین تأثیرات داشتن و این تأثیر در عقیده بنده همچنان ادامه داره، یعنی اینجوری نیست که متوقف شده باشه. در حال حاضر هم ما در واقع تو حوزه ادب تطبیقی میبینیم که خب به هر حال بسیاری از نویسندگان عربی از نویسندگان فارسی متأثرند، همینطور بسیاری از نویسندگان فارسی ما در ایران داریم که به هر حال از نویسندگان عربی تأثیر میپذیرند.
بله همینطوره، همینطوره. حالا یک بحث دیگه ای هم هست، اونم این که این درهم تنیدگی به درهم تنیدگی زبانی هم منجر شده، یعنی بسیاری از واژگان زبان ما هم طبیعتاً واژگان زبان عربی شده، به طوری که اصلاً انفکاک اینها غیر ممکنه تقریباً. در این حوزه چطور؟
من ارجاع میدم به در حال تحقیقاتی که آقای دکتر آذرتاش آذرنوش در این زمینه انجام دادن و ایشون در واقع در این زمینه هم در واقع واژگانی که از زبان فارسی وارد عربی شده رو بررسی کردن که به ویژه تحقیقشون تو این زمینه هستش و راه‌های نفوذ زبان فارسی در زبان عربی در دوره پیش از اسلام روشون به هر حال کار کردن، تحقیقاتی ارائه کردن. خب از اون برم همینطور ما واژه‌هایی داریم حالا که در واقع از زبان عربی وارد زبان فارسی شده در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های در واقع ادبیات بگیریم، حوزه سیاست، حوزه اقتصاد و به ویژه در حوزه دین، حوزه مفاهیم فقهی واژه‌های زیادی از زبان عربی وارد زبان فارسی شده.
آقای دکتر این تأثیر متقابل فقط بر روی زبان بوده یا بر روی گونه‌های دیگه و اتفاقات دیگه فرهنگی مثل تأثیر موسیقایی، تأثیر اتفاقات مختلف فرهنگی متقابل هم بوده؟
خب یقیناً فراتر از سطح واژه بوده و به هر حال به قول ویتگنشتاین میگه که قلمرو جهان من در قلمرو زبان من است. خب یقینا وقتی که ما داد و ستد واژگانی بین دو تا فرهنگ میبینیم، این به این معنیه که این داد و ستد واژگانی در واقع به تبع یک سری داد و ستدهای سیاسی اقتصادی به ویژه فرهنگی هستش.
طبیعتا همینطوره.
بله.
بسیار خوب، متشکرم از شما که در واقع در نغمه حجاز حاضر شدید و با ما گفتگو کردید. باز هم عید رو خدمت شما تبریک میگم. اگر باقی مانده ای مونده از فرمایشاتتون بفرمایید تا ما ادامه بگیریم بحث رو.
سپاسگزارم از محبت شما، تشکر میکنم از حضرت عالی و همکاران عزیزتون.
زنده باشید، سپاسگزارم از شما. همچنان با نغمه حجاز در خدمت شماییم، در کنارتون هستیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک او.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
محمد فرستاده خدا مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت
خدا کند. و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
اینجا شبکه رادیویی جوان، همچنان با نغمه حجاز در خدمت شماییم و با امیر مرزبان عزیزم، شاعر بزرگ همروزگارمون گفتگو میکنم. امیر جان، از تأثیرات متقابل اسلام و ایران، فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی بر هم داشتیم میگفتیم، رسیدیم به اونجایی که اسلام وارد ایران شد. این تأثیرات از اینجا به چه شکلی خودش رو نشون میده؟
در ادامه صحبت‌های جناب‌عالی و آقای دکتر آرمن این اشاره رو کنم که خب پژوهشگر تاریخی نگاه میکنه که اسلام با جنگ وارد ایران شد، اما با جنگ ادامه داد. ببین، رسول الله وقتی گفت برای خدا شعر بگید و برای صفات حمیده و صفات محسنه انسانی شعر بگید به شاعران و جناب حسان ابن ثابت رو نواخت به اینکه روح القدس، روح الامین از زبان تو سخن میگوید، تکلیف رو مشخص کردن که شعر میتونه موضوعات اجتماعی رو در بر داشته باشه، اما راه شعر و نگاه شعر به عالم بالاست، یعنی از حالت صرف هنری خارجش کردن و مفاهیم فلسفی و دینی واردش شد.
و این قبل از اون نبود؟
نبود، نه در شعر عرب بود نه. حالا چرا ما گاتها رو اشاره کردیم؟ در نگاه ایرانیان بود، بنابراین ایرانیان خیلی استقبال کردن ازش.
در واقع با تو رغبت رفتن به سمت این اندیشه و این تفکر، و به جای اینکه شمشیرها بر ایرانیان حکومت کند، همون دیالوگ ماندگاری که مصطفی عقا توی فیلم محمد رسول الله داره، او از در و پنجره ها وارد نمیشه، محمد از راه قلب ها وارد میشه. فرمایش پیامبر مردم رو مجاب کرد که در ادبیاتشون و در فرهنگشون اون نگاه رو تأثیر
بده. دقیقاً این نگاه انسانی و فردگرایانه ای که اسلام اضافه کرد، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم بود، بر مبنای کاست نبود، بر مبنای طبقه نبود. خب ایرانی که قرنها و هزارها این نگاه کاستی و بالا پایینی رو داشت، ازش رها شد. یعنی هر کس میتونست تحصیل کنه، هر کس میتونست رشد کنه. منهای دوره اول حکومت بنی امیه است بر ایران، که با نگاه کاملا نژادی نگاه میکردن و تحقیر میکردن. من میخوام یه چیزی بگم، در حدود سده اول نهضتی که ایرانی تباران و ایرانی نژادان، سالاران ایرانی وجود داشتن، هنوز خاندانهای ایرانی از بین نرفته بودن،
درست،
اما مجبور به اطاعت بودن از بنی امیه، نهضتی پا گرفت در سده اول، حدود سالهای انتهایی سده اول اسلامی 90 تا حدود 200 هم ادامه پیدا کرد، که در شکل حکومتهای مثل حکومتهای ایرانی از جنس صفاریان و طاهریان شکلش رو نشون داد. نهضتی بود که من با بحث سیاسیش کار ندارم، شعوبیه یک نهضت سیاسی بود، ایرانی گرا و ایرانی تبار، منتها من با بحث فرهنگیش کار دارم. بزرگان ایرانی گفتن خب با نگاهی که بنی امیه داره، اصلا ما رو به عنوان شهروند درجه دو داره میبینه، موالی داره میبینه، خب ما بیاییم داشته هامون رو حفظ کنیم. یواش یواش دوباره شروع شد ادبیات فارسی
رو آمدن.
ما هنوز شعر فارسی 100-200 سال همه دارن عربی صحبت میکنن، نامه ها عربیه، رساله ها عربیه، صحبت ها عربیه. از این ور ایرانی های بلند مرتبه‌ای بلافاصله بعد از بنی امیه در روی کار آمدن سلسله عباسیان نقش داشتن، مثل طاهر ذوالیمینه، مثل دیگران. اینجا تأثیر متقابل به روشنی و وضوح دیده میشه، یعنی ما روی اعراب تأثیر گذاشتیم، در اینی که اعراب هم با اون هنر و بالای شعرشون روی شعر ادبیات فرهنگ ما دارن یواش یواش تأثیر خودشون رو
میگذارن.
یعنی ما دستوردهای اولیه شاعران بزرگ ادامه سنت قصیده عربی رو میبینیم، همین که آقای دکتر به درسته اشاره کردن، ربع و اطلال و دمن، ای ساربان منزل نکن جز در دیار یار من، تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن. اصلا ترجمه یکی از معلقاته این دو بیت سه بیت اول این قصیده، ترجمه یکی از معلقاته. تأثیر فرمی هم گذاشت، قصیده غزل مثنوی وارد ادبیات فارسی شد، دیگه اون شعر هجایی نبود.
درسته،
خیلی جالبه، شاید کم شنیده باشه برای شنوندگان عزیز برنامه نغمه حجاز که این تأثیر رو از اون ور میخوام نگاه کنم. ما خیلی بزرگان داشتیم در دربار عباسیان که به ادبیات فارسی کمک کردن، فقط تو ترجمه یه سری کتاب ها مثل مثلا پنجا تنتره یا همون کلیله و دمنه نبوده. همه می دانیم که مأمون خلیفه عباسی مادر ایرانی داشته، اما همه شاید ندونن که مأمون قصیده فارسی داره.
عجب.
یا همه می دانند که کلی کتاب در دوره هارون رشید از یونانی و ایرانی ترجمه شد به عربی. شاید ندونن بعضی مکاتب محرمانه‌ای که بین بخش‌های مختلف پادشاهی منتقل می‌شد و خلافت منتقل می‌شد به زمان فارسی بود. یک اتفاق خیلی جالب دیگه می‌خوام یه ذره سریع‌تر بریم که برسیم به گفتن یه سری چیزهای شیرین.
حتما.
ما تا حدود سده هفتم و حمله جانسوز مغول به ایران که واقعا مثل حمله ملخ به یک دشت سرسبز بود، هنوز حضور حکام ایرانی رو داشتیم، یعنی سلسله های کاملا ایرانی در منطقه شمال، در منطقه های جبال ایران، البرز و زاگرس زندگی میکردن و حکومت میکردن، تا اون زمان هم از بین نرفتن. ایرانیانی که بر ادبیات قبل از اسلام تسلط داشتن، نژاد ایرانی، خاندان‌های سرشناس ایرانی بودند و در این حال که ایرانی بودند اسلام هم وارد شده بود. ببینید مثلا ما در تبرستان خاندان‌های تبری که زندگی می‌کردند که مرزبان نامه یادگار همون دور است و کتاب‌های مثلا خاندان زیاری، قابوس ابن وشبیر و خاندانش، اینها حکمت و محتوای فرهنگی قبل از اسلام رو آوردن با زبان روز ادبیات فارسی انتقال دادن با تأثیر اسلامی هم که داشتن. بلافاصله بعد از این حکام علویان وارد شدن، یعنی اون تأثیر بنی امیه و بنی عباس هم نبود
و از این به نوعی امیر جان به هوشمندی مردمان پارسی زبان فکر میکنم میتونیم برسیم که مردمان ما اون مفاهیم عمیق و ارزشمند و عزیز اسلام رو گرفتند ولی هویت فرهنگی خودشون رو فراموش نکردند و اینها رو، یعنی هر اون چه که خوبی هست فکر میکنم ایرانی ها خوبتر به اون چیزی که خداوند سبحان فرمود که فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، قول های مختلف رو میشنوند و بهترینش رو پیروی میکنن. ایرانی ها به این عمل کردند.
چه چیز جالبی گفتی، یک کلمه در ذکری که گفتی اتفاق افتاد، من اتفاقا تو ذهنم این بود که بگم. یکی از اولین نمونه هایی که ما داریم در ترجمه شعر ارتجالی و بداهه به فارسی مربوط به صاحب ابن عباد که پیش صاحب ابن اوفی میگه که صاحب ابن عباد پیوسته اشعار منطقی رازی رو میخوند که استاد بود اون زمان و شعر عربی خیلی خوب میگفت و یک روزی اومد پیش صاحب ابن عباد گفتش که یه شعری بگو، گفت امتحانم کن. اون سه بیت خوند گفتش که این رو فارسی، صاحب ابن عباد شعرهای منطقی رازی رو به فارسی میخوند، گفت این سه بیت رو ترجمه کن خوب. به عربی. همونجا این سه بیت رو منطقی ترجمه میکنه و جالبه
به شعر عربی،
به شعر عربی ترجمه میکنه به شعر بیت. جالبه که حتی با تفاخر برمیگرده میگه بحرشم تو تعیین کن.
عجب. توانمندی شاعرانه‌ای داشته.
میگه که قافیه رو بگو، میگه قافیه رو بگو، میگه قافیه تا، میگه بحرم تعیین کن، بحر رو تعیین میکنه و همونجا این اتفاق ترجمه اتفاق میفته. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این اتفاقاتی که در حوزه های اولیه قرون اول بوده، عجیب بوده. فقط یک نکته ناگفته نمونه، یکی از تأثیرات بسیار مهم اسلام بر ادبیات با بحث شهودی اسلام، چون نگاه شهودی که ما در اسلام داریم منجر به هنر میشه، هنر نگاه شهودی به دین، ناگفته نمونه که این تأثیر و تأثیر دو طرفه به حدی رسید که گفتن آقای دکتر ما واژه دادیم، واژه گرفتیم، تأثیر گفتیم، ضرب المثل دادیم، ضرب المثل گرفتیم، همه این تأثیرها رو میذاریم کنار. تا امروز این دو فرهنگ روی هم دیگه، چه در شعر آینی چه در شعر غیر آینی، داره به نوعی تأثیر خودش رو میذاره.
آره، یه دو خط هم از امروز این تأثیر فرهنگی بگو برامون.
ما تو شکل وقتی نگاه میکنیم میبینیم شکل همیشه نگاه خودش رو داشته. ما یه چیز جالبی بگم از یک شاعر بزرگ عراقی. حالا جالبه که ما قبل از اسلام هم این دوتا کشور مخصوصا شبه جزیره و اینا، شبه جزیره عربستان و عراق و بین النهرین، با ایران رابطه فرهنگی بسیار شبیه داشته از لحاظ دینی و نزدیکی دانی و نزدیکی دینی. عبدالوهاب البیاتی، شاعر بزرگ روزگار ما از شاعرای عرب، کلی شعر برای شیراز داره، کلی شعر برای ایران داره. عجب. من فقط یه مثالش رو گفتم، یا شیر کو بیکس، شاعر بزرگ کردتبار، خیلی از شعرهاش رو درباره ایران گفته. از اون ور ما خیلی شعر داریم در حوزه شعر آینیمون که اشاره به آن سویه، همچنان نگاه به آن سویه و نگاهی از آن سوی به این سوی، نگاه های عاشقانه که رد بدل میشه و به قول معروف ادامه داره تا انشالله باراور و بهاراور در ادبیات نمودها شده.
سپاسگزارم از امیر مرزبان عزیز و ممنون از شما شنوندگان عزیز که نغمه حجاز رو شنیدید، با ما همراه بودید. خدا رو شکر میکنم که ما پیروان پیامبر نور و روشنی حضرت محمد مصطفی هستیم. خدایا به حق صاحب نغمه حجاز، ساز دلهای ما رو کوک کن و قلبهامون رو روشن کن به نور محبت حضرت محمد. گفت تورات که از مدار تنزیل گذشت، طوفان بلا که از سر ایل گذشت، شک نیست عصا وسیله شد تا موسی با اذن محمد از دل نیل گذشت. روز و روزگارتون خوش، دلهاتون شاد، عیدتون مبارک. گفتند که سرور همه آفاقی، گفتند به لبخند جهان مشتاقی، در عرش علا خلق عظیمت خوانند، تو خاتمه مکارم اختر.
نغمه حجاز.